آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله صبحگاهی یکشنبه 30 دکبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها: وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. زنی 23 ساله هندو که مورد تجاوز بی‌رحمانه جنسی دست جمعانه قرار گرفته بود از زخم‌های برداشتش درگذشت. و گازپروم گفته است در سری قمیش تاجیکستان حفر چاه گاز شاهانبری یک را تقریبا به پایان رسانده است. تفصیل خبرها: سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. و ضمن سخنان خود در مسکو روز شنبه گفت دست کشیدن ائتلاف مخالفان سوریه از مذاکره با حکومت بشار اسد راه حل نیست. لاوروف دعوت کرد که ناظران سازمان ملل متحد به سوریه برگردند. آقای لاوروف این سخنان را بعد از ملاقات با اخضر ابراهیمی، فرستاده کشورهای جامعه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه اظهار داشت. ابراهیمی گفت دو راه وجود دارد، یکی راه حل سیاسی، دیگری دوزخ. در جریان بازدید خود از مسکو ابراهیمی میخواهد که روسیه از پیشنهادها درباره تشکیل حکومت دوره گذار در سوریه حمایت کند تا مناقشه پایان یابد. شورشیان تلاش دارند در سوریه بشار اسد رئیس جمهور و متحد روسیه را از قدرت برکنار کنند. زنی 23 ساله که در داخل افتابوس در دهلی بابای حمله کردند و مورد تجاوز بی‌رحمانه جنسی دست جمعانه قرار گرفته بود از زخم‌های برداشتش درگذشت. این جوان زن را برای معالجه به سنگاپور برده بودند، ولی روز جمعه دختران گفتند که وضع وی سنگین است. کلوین لا، سرطبیب ماونت الیزابت هاسپیتال که زنی هندو در آنجا معالجه می‌گرفت، روز شنبه گفت که صبح شنبه این زن جان داده است. این جنایت 16 دکبر رخ داد و در سراسر هندوستان بر ضد این وحشانیت تظاهرات غضب‌آلود برگزار شد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات با رهبران حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه کشورش از تلویزیون بیانیه مختصر ایراد کرد. وی در ملاقات با رهبران حزب‌ها درباره نزدیک شدن وقت بررسی بودجه سال آینده گفتگو کرد و گفت ساعت عمل فوری فرا رسیده است و آن همین حالا است. روز جمعه باراک اوباما در کاخ سفید با نمایندگان هر دو حزب که عضو سنت و مجلس نمایندگان هستند ملاقات آرست. رئیس جمهور گفت وی امید دارد که سازش به عمل خواهد آمد و وی تا روز یکشنبه بودجه را به اعضای کنگره پیشنهاد میکند. اوباما اظهار امید کرد که از 600 میلیارد دلار افزایش مالیات یا انداز پیشگیری خواهد شد و مصارف حکومتی کاهش خواهد یافت. این نشاندادها از روز اول ماه ینبر سال 2013 با اجرا خواهد درآمد. بنابر خبرهای مطبوعاتی، گازپروم روسیه در سری خمیش تاجیکستان حفر چاه گاز شاهانبری یک را تقریبا به پایان رسانده است. عمق این چاه طبق نقشه 6300 متر را تشکیل می‌دهد. تا 26 دکبر 5500 متری آن کوفته شده بود. در جلسه گازپروم اینترنشنال که در مسکو برگزار شد، یادآوری کردند که ساختمان چاه شاهانبری یک سال 2010 آغاز شده بود و تا حال 90% کارها در آن انجام گرفته است. ماه ینور نصب ستون اصلی چاه آغاز می شود، سپس لوله گاز را به آن نصب می کنند. آنگونه که پیش بینی شده است، ذخیره گاز سری قمیش تقریبا 18 میلیارد متر مکعب را تشکیل می دهد. نفت آن 17 میلیون تن تخمین زده می شود. وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفته است که در فرودگاه ونوکاوای مسکو در حادثه آتش گرفتن هواپیما 3 نفر جان دادند. در این فرودگاه هواپیمای تو-204 به فاجعه دچار شده است. طوری که منابع روسیه خبر می‌دهند، این هواپیما از خط نشست بیرون رفته آتش گرفته است. مقامات فرودگاه می‌گویند که هواپیما سخت آسیب دیده است. سبب‌های از خط بیرون رفتن هواپیما دقیق کرده می‌شود. هنگام نشست هواپیما برف سبک می‌بارد. است. هواپیما از چخیه پرواز میکرد است. در نواری که در اینترنت گذاشته شده است دیده میشود که هواپیما آتش گرفته است و میسوزد. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها، یک خطا در نوشت نام سبب شد که فرزند شوکت خوجایف برای او به شخصی بیگانه تبدیل یابد.
گو کرده نشد. میتونی ایتول وقتی جوکی لازم بود چند خطا مبلغ ایتول خرج خروج کردن در تو خیلی که همون نوم و فامیلیه دو اکلی شد.
امیاب نبودن با کدام وقت یکان تو دیده با گفتی چوه شما ازده گذارانده گفتم نمیدونه باید پاس کنسان با توجیک بود گفتم اینش تو ازده گذارانده گی
امروز با نصب خودمون یعنی اندامو چنون اونز گریفتاییم که چون ما چند در نویش خطا هم باشد لیکن ما نسبت فرزندان خود این نصب رو رو میدینیم و با این نصب اونها رو با قید میگیریم.
سری دوره های زکس شاید مرجع شهروندان زیاد باشد، شاید کوریان خوب زیاد باشد که اونها تیز تیز با خواهد رو میگن یا که آدمایی که معلوماتی اولی ندارن کار میکنن یا اینکه یک طرز درستی دادن شهادت نما نیست.
در ادامه برنامه در گزارش به این صداها برمیگردیم، ولی حالا توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. جموزنی که در هندوستان موردی حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت از جراحات های برداشتش درگذشت. زندگی روزا اوتونبایوا رئیس جمهور پیشین قرقیزستان پس از استعفایش چی طور میگذرد و خودش در این باره چی میگوید و چرا در نوشتی نام ها در تاجیکستان به اشتباه راه میدهند؟ آن گونه که میگویند عیب در آش است یا در مشت. شب گذشته حرارت هوا در دوشنبه تا 14 درجه زیر صفر پایان رفت. مؤسسه برق رسانی شهر دوشنبه میگوید در چنین شرایط ساکنان پایتخت مصرف برق را تا 20% بالا بردند. مسئولان شرکت برق تاجیک اظهار نگرانی کردند که زیر چنین شدت ناقل ها و تجهیزات برقی زود زود از کار می برایند. اما ساکنان میگویند جز استفاده از تجهیزات برقی برای گرم کردن منزل هایشان چاره دیگر ندارند. همکارم عبدالله اشرف در دوشنبه وضع تامینات برق و مشکلات با گرمی تأمین کردن ساکنان را پیگیری کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
برفباری شدید و سرمای هوا ساکنان دوشنبه را وادار کرده است که از قوه برق نسبت به روزهای معمولی 20% بیشتر استفاده کنند. دوشنبه یگانه شهری تاجیکستان است که به محدودیت قوه برق را میگیرد و طبق اطلاع شرکت برق تاجیک ساکنان آن هر شبانه روز حدود 14 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میگیرند که از سال گذشته 2.5 میلیون کیلووات ساعت زیاد بوده است. بنابر این ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات برقی تحت سرباری قرار دارند. سعید عطایف رهبر شبکه های برقی شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی روز 29 دکبر گفت بنابر سردی هوا در پایتخت و نیاز بیشتر ساکنان به گرمی میزان مصرف برق افزوده است.
نسبت به روزهای گرمی 15-20% خاصا زنگو هستن میرن تیز اون پردخنی که میسوزد اون چی برای روی که بار زیاد میشود خنک هم همه چیز سخته. ما هم هر یک نویاد از یچور بریگاد بعد قریب 30-40% کارگران و شبانه روزی کار میکنن که ناراحت نشود خب.
در همین حال جناب عطایف افسود با وجود انتقال به محدودیت برق به ساکنان دوشنبه یک زمره ساکنان و کارخانه ها از شبکه های برقی دوشنبه قرضدار هستند. به گفته وی کارخانه ساکنان حدود 85-90% برق مصرف کرده شان را پرداخت کردند و خلاص. برق برای ساکنان دوشنبه یگانه سرچشمه گرم کردن منزل هایشان است، چون که سال هاست به دلیل از کار ماندن مرکز های گرمیدهی شهر به منزل های ساکنان گرمی وارد نمی شود و آنها به تجهیزات گرمیدهی برقی رو آوردند. زهرا عثمانوا و اهل خانواده او که در بینای چهار آشیانه در محله زرفشان پایتخت زندگی میکنند میگوید زندگی در خانه های بلند آشیانه زمان افسانوی بود، اما حالا دیگر برای سلامتی خطرزا شده است. او مثل یک خواب شیرین از شرایط های منزلش در سالهای شوروی قصه میکند.
در فصل زمستان رخت خواب خود را حتما به دیوار و دستگاه های گرمیدهی نزدیک میبردیم. خانه ها خیلی گرم و راحت بودند. حالا کسی جرأت نمیکند که با تپلینی ها نزدیک شود. در بسیار خانه ها از این وسیله های گرمیدهی نام و نشان نمانده است. ولی سالهای اخیر زندگی در این خانه دیگر امکان ناپذیر شد. چی روزهای را از سر نمی گذرانیم. روزهایی بود که بکلاشکه ها را با آبی گرم پر کرده زیر پای و بدن مانده خوب می کردیم.
غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس سوهای انرژتیکا می گوید به بکار انداختن مرکزهای گرمیدهی شهر منزلهای ساکنان را پرگرم کردن غیر امکان است، چون که ناقلهای برقی نه برای گرم کنی خانه های بلند آشیانه بلکه برای روشنایی و استفاده دیگر اسبابهای برقی مطابق کرده شده اند.
تیتسو برقرار کرده ممکن تیتسو کارشوی هم هستند. انا اوزه دیگه بوغی دیگه گرمی و سوشنی کتر نمیگون اکور اندوختن یک شله که در الومین زواد سوختن از انگیش گز شه سال کرده گز کتر کرده شنیدم که بکور در اومد.
جناب سیفی‌دینوف می افزاید که راهی به کار انداختن مرکزهای گرمیدهی با انگشت محلی نیز طور تجربه نشان داد وجود دارد. برای پوره به کار درآوردن این مرکزها تنها اراده مسئولان سوها ضرور است، می گوید سیفی‌دینوف. اما ساکنان مناطق تاجیکستان که در یک شبانه روز تنها 4 ساعت قوای برق می گیرند با امید تجهیزات برقی نیستند و در منزلهایشان بخاری های بابایی را نصب کردند. در همین حال اخیراً روز 25 دکبر وضع انرژتیکا در پارلمان کشور بررسی شد و رئیس کمیته حقوق دفاع و امنیت مجلس نمایندگان امیرقل عظیموف از رهبریت شرکت برق تاجیک عبدالله یوروف انتقاد کرده گفت هرچند همساله مجلس نمایندگان برای بدون پرداخت گمرکی وارد کردن زیاده از 3000 تن مازوت قرار قبول میکند، ولی با این وجود دهخانه های شرقی و غربی شهر در موسم ضروری به کار درآورده نشدند. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. جوانزنی 23 ساله‌ای که در افتوبوس در دهلی مورد حمله و تجاوز بی‌رحمانه دسته‌جمعی گروه قرار گرفت، در بیمارستان از جراحت‌های برداشته‌اش جان داده است. این جوانزن را 26 دکبر به سنگاپور برده بودند تا در آنجا معالجه بگیرد، ولی روز جمعه پزشکان گفتند که وضع این زن سنگین شده است. کلوین لا، سرطبیب بیمارستان ماونت الیزابت هاسپیتال در سنگاپور، روز شنبه به مطبوعات گفت که صبح همان روز یعنی روز شنبه این زن آرام و آسوده درگذشته است. راگاهوان، کمیسر عالی هندوستان، لحظه های درگذشت در سنگاپور بود و با آنانی که تلاش داشتند این قربانی جوان را نجات دهند اظهار سپاس کرد. شما می دانید خیلی تلاش ها به خرج داده شد، هم در هندوستان و هم در سنگاپور، تا امکانات بهترین طبی را برای نجات حیات وی استفاده کنند، ولی جراحت های وی مرگبار بود و سرانجام وی جان به سلامت بردن نتوانست. مرگ وی البته اعضای خانواده اش را تکان داد. راگاهوان با اعضای خانواده این قربانی تجاوز جنسی اظهار همدردی کرد و از آنها خواست که خود را در اندوه ننشانند و این ضایعه را تحمل کنند. این برای خانواده اش خیلی سخت است. البته دختر در حالت بیهوشی بود، ولی خانواده خیلی کوشش میکرد. من باید بگویم که این پیش آمد قلبهای آنها را سوراخ کرده بود و آنها شهامت اخلاقی و بردباری عظیم نشان دادند. روز شنبه جسد جوانزن از سنگاپور به هندوستان آورده شد. مرگ این قربانی تجاوز که نامش را آشکار نکردند ممکن است سبب تظاهرات اعتراضی دیگر در سراسر هندوستان شود. این جوانزن با جوانی دوست داشتهش بعد از تماشای یک فیلم در یکی از خیابانهای دهلی سوار اتوبوس شدند. با آنها 6 مرد حمله کردند. آنها هم جوان را می زدند و هم جوان زن را. سپس به ناموس زن دست جمعانه تجاوز کردند و آنها را از اتوبوس بیرون انداختند. تجاوز جنسی که 16 دسامبر در دهلی رخ داد، مردم را در سراسر هندوستان به غضب آورد. تظاهرات اعتراضی برگزار شد و شرکت کنندگان از حکومت طلب کردند که برای حمایت زنان تدابیری بیشتر اندیشد. بعضی از تظاهر کنندگان دعوت کردند که 6 گمانبر این تجاوز جنسی دست جمعانه به قتل رسانده شوند. منموهن سینگ نخست وزیر هندوستان گفت که وی از خبری در گذشت زن خیلی غمگین است و علاوه کرد که وی به نقشه گرفته است تا تمام احساسات و نیروی خود را برای حل سازنده این مشکل سفربر کند. مقامات رسمی دهلی دستور داده اند که راه های مرکزی دهلی برای حرکت نقلیات بسته شود و به ساکنان پیشنهاد کرده اند که از گشت و گذار در مرکز خودداری کنند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک سال پیش روزا اوتونبایو از مقام ریاست جمهوری قرقیزستان استعفا داد. وی مثل دو رئیس جمهوری پیشین از کشور خود فرار نکرد یا کشورش را ترک نگفت، بلکه اکنون سعی میکند با سازمان دادن یک بنیاد به حل مشکلی های اجتماعی قرقیزستان کمک رساند. مدت پیش اوتونبایو در واشنگتن با خبرنگاری رادیوی آزادی درباره نقشه های آینده اش صحبت کرد و در پاسخ با سؤالی که آیا وی در آینده دوباره به سیاست برخواهد گشت یا خیر، گفت که بازگشت وی به سیاست از احتمال دور نیست. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
درباره قیام روزا اوتونبایو از پیشوای انقلاب تا اولین زن رهبری دولت در آسیای مرکزی قصه زیاده گفته شده است. اما یک سال پیش بعد حکمرانی 20 ماهه قرقیزستان، اوتونبایو زمام قدرت را به طور دموکراتی به پرزیدنت منتخب این کشور الماسبک اوتونبایو تقدیم نمود. در یک سال گذشته نام این زن 62 ساله در سرخط خبرها به چشم نمی خورد، ولی او می گوید نفوذش را از دست نداده است. چند پیش در جریان بازدید از واشنگتن، اوتونبایو به خبرنگار رادیو آزادی گفت که همانا مشاور دولت باقی مانده منظم با پرزیدنت کشور الماسبک اوتونبایو و سروزیر جانتورو ساتیبالدیف درباره نتیجه های سفرها و واخوری هایش با سیاستمداران خارجی تبادلی نظر می کند. در همین حال اوتونبایو از احتمال دور نمی داند که روز مجبور می شود به سیاست برگردد.
I don't see so far that I'll return.
تا هنوز من بازگشتم به سیاست رو پیش بینی نمی کنم، اما باید بگویم که ما کاری رو شروع کرده ایم و راه نمی دهیم که آن ناکام گردد. همین طریق اگر ضرور شد به خاطر حمایت آن با صف می کشیم.
So we are ready to stand again for that.
در سفرش به امریکا اوتونبایو با دبیر کل سازمان ملل بان کی مون، سابق پرزیدنت ایالات متحده امریکا بیل کلینتون و منصبداران حکومت ایالات متحده امریکا دیدار و گفتگو داشت. در برابر آن اوتونبایو میبایست بنیادی تحت رهبریش را در ایالات متحده امریکا ثبت نام میکرد تا امکان گرفتن گرانت از این کشور را به دست آورد. اوتونبایو میگوید وقتی اساسیش را برای تنظیم کار همین بنیاد که تشبث روزا اوتونبایو نام دارد مصرف می نماید. اوتونبایو می افزاید این بنیاد وظیفه های زیاد در پیش گذاشته است و برای اجرای آن باید ساختار و طرز کارش را بهبود بخشد. اوتونبایو تصمیم گرفته است توسط بنیاد بعضی مشکلی های اجتماعی کشورش بمانند کمبود مؤسسه های تربیوی برای کودکان، موج مهاجرت کاری که باعث فرار به اصطلاح مغزها به خارج می گردد و همچنان نبودن امکان برای زنان را رفع نماید. بنیاد اوتونبایو غنیگردانی فرهنگی جوانان و تحکیم روابط تجاری با کشورهای همسایه را نیز در مرکز توجه قرار داده است. اوتونبایو تشکیل انجمن قرقیزهای مقیم کشورهای خارجی را که در ماه آگوست در بیشکک دایر شد از دستاوردهای خود می شمارد. متاسفانه در برنامه بنیاد چاره‌بینی به خاطر مصالحه بین قومی این کشور به چشم نمی خورد. تا تابستان سال 2010 هم حکومت زیر رهبری اتونبایو را با ناکامی در متوقف سازی نزاعی بین قومی قرغیزها و ازبک تباران این کشور در ولایت اوش تنقید کردند.
زندگی روزا اتونبایو رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان پس از استعفای اختیاریش از این مقام. در تاجیکستان تا به حال نوشتی درست و دقیقی نامها بدون توجه باقی مانده است. در سالهای شوروی گاه‌ها بعضی نامها مطابقی تلفظ روسی در حجت‌ها ثبت می‌شد، ولی اکنون که این کشور به استقلال رسیده است تا حال این دشواری اصلاح نشده است و حتی اشتباه‌های دیگر هم صادر می‌شود. چی اشتباه‌ها؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما صاحبه کرامت الله در این باره از دوشنبه.
یک خطا در نویش نام سبب شد که فرزند شوکت خوجایف برای او به شخصی بیگانه تبدیل یابد. این مرد که صاحب 4 فرزند است میگوید از خردی اویله آنها با یک نسب یعنی خوجایف نام برده میشد، اما چون فرزندان بزرگ شدند و صاحب شناسو مگر دیدن نسبشان خوجایف گردید. وای می افزوید
کلو کردن نشد نیکی مثل وقتی زیاد کلو دین بود چند قطعه مبلغ مثل خرج خروجت کردن در تو اینکه همون نوم و فامیلیا اصلی شود.
Софія, як сокіні дігарі шарі Душанбе, агар аз давроні шурові насабі нім тоджікі у нім Русі Негматова робай мірос гірфта бошад, дар замоні ісіклоу міляті у гайрі хтіор аз тоджік ба Узбек і ваз гаштаст. Вай дарім бора гуфт?
Ін 4 сол пеш бу. А мяд нададен ба, кадон ба, ягон дез діда ба гуфті, чуеш ме Узбек зарондай гуфтан на медона, вай фас портан ба тоджік буд гуфтан, інаш бе Узбек зарондай. Надон, дігенам па обрам накарам, вай накарам, паспорт нау гірам, тоджік ме гзарангу, ме гзарандасу.
Аму ба такиди холай Софія امروز 30 سالی او امکان نمیدید که با نهادهای مربوطه رفته این خطا را اصلاح کند. با فرق از صفیه نگماتوه شهروندان زیادی هستند که مجبورند پای اصلاح اشتباهاتی مامورین نهادهای دولتی شوند. گفته می شود سالهای اخیر به سبب زیاد شدن حجت گیرندگان یا کم سوادتر شدن حجت دهندگان خطا در اسناد بیشتر شده و متناسبان مراجعه مردم برای اصلاح این غلط ها نیز گسترش یافته است. سجیده خوجایف یک مسئول اداره ثبت احوال شهروندان در حکومت نوی سینای شهری دوشنبه گفت که تنها در دو ماه اخیر بیش از 60 نفر با درخواست اصلاح اشتباه در سند هویتشان به او مراجعه کردند. اتفاقا بیشتر چنین شهروندان زمانی از پای اصلاح خطا شدند که در گرفتن شهروندی کشورهای دیگر ضمن گوناگونی نامشان در حجت‌های گوناگون با مشکل روبرو شدند. و سبب چنین وضعیت را این گونه شرح داد.
در دوره‌های زکس شاید مراجعه شهروندان زیاد باشد، شاید کوریون خو زیاد باشد که اونو تست با خلاد رو میکنن یا که ادمایی که معلومات اولی ندارن کار میکنن یو اینکی یک طرزی دروسی دادنی شهادت نما نیست.
دشواری دیگر زمان پیش می آید که نام ها به شکل نو نوشته می شوند، هرچند صاحبانی نام هنوز از دوران شوروی با آنها عادت کرده و دل بستند. رجب علی اندموف که خود آموزگار از این نسب غیر عادی رو با پدرش که اصلا همدموف بود در دهه 40 عصر گذشته کارمند جماعت که رستابور بود ثبت نام کرده است و همین طور تا به امروز تمام پیوندانش با این نسب اسم گذاری شدند. رجب علی تا جای با این نسب فخر هم می کند، زیرا به گفته او اون هم تو ندارد.
امروز با قولی که با نسب خودمون یعنی اندموف چنان اونس گرفتیم که چنان وابست شدیم که مچن در نویشت خطا هم باشد، لیکن ما نسبت فرزندان خود این نسب رو روان میبینیم و با این نسب اونها رو با قید میگیریم.
با این هم رجب علی اندموف طرفداری چنین خلط نویسیان نیست و پیشنهاد نیز میکند که در نهادهای مربوطه شخصانی زباندان و باسواد با کار گرفته شوند تا اینکه مشکل در نامهای اصلی تاجیکی پیش نیاید. بریدین کمالیدینوف زبانشناسی تاجیک نیز با این عقیده موافق است. به گفته این زبانشناس همچون دستورالعمل برای چنین مؤسسه ها باید کتابهای مخصوص وجود داشته باشد. او افزود
در آخری کتاب های املا نام شهرها، دهها، جمهوریها و نمونه نام های شخصها هم اگر همیشه ذکر می شد کاری انمی گونه مؤسسه ها خیلی آسان می شد. یا هیچ نباشد اصل برآمد همه نام از کدام کلمه است و آن از روی قاعده های املا چگونه نوشته می شود همین لغت املا را کشاده می بیند و به غلط می نویسد.
در همین حال کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان فرهنگ نام زویریه رو تهیه و بچه با آماده کرده است که انتظار می رود تا آخری سالی جاری باید نشر و میانی نهادهای زیربطی دولتی توزیع کرده شود. این هم در حالی است که بنابر آمار رسمی سالانه در تاجیکستان نزدیک به 200 هزار طفل به دنیا می آید که خواسته می شود به هر کدام آنها نام زیبا و به غلط گذاشته شود.
نوشتی نادرست نام ها در حجت ها و سبب های آن در گزارشی صاحبه کرامت الله.
سال 2012
مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سالی 2012،
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیوی آزادی.
در سال 2012 که اکنون به پایان خود نزدیک شده است، مسئله آزادی مذهب و اعتقاد توجه محافل بین المللی را به خود جلب کرده بود. همکاری ما سید قاسم قیانپور در گزارش میگوید در دوام سال آزادی دین و مذهب بارها در سرخط خبرهای مهم جهان قرار گرفته است.
آیا کس حق توهین به دین دیگر را دارد؟ این سوال از مرافع دادگاهی گروهی پوسیریاد در روسیه شروع کرده تا اعتراض ها علیه فیلم بیگناهی مسلمان ها، فیلم توهین آمیز درباره پیامبر اسلام محمد مصطفی ذهن ها را مشغول نگه می داشت. در هر دو قضیه گروه های علیه ارزش های مذهبی برخواستند و این واکنش های را به بار آورد که باعث عمیق رفت اختلاف در مورد مرزهای آزادی بیان و توهین به مذهب گردید. ماه فوریه 5 عضوی گروهی پانک راک پوسیریاد در کلیسای مسیح نجات بخش مسکو نیایش را دایر نمود که آن را خداوند دا روسیه را از پوتین نجات ده نام گذاشته بودند. اعضای گروه عمل خود را چون اعتراض علیه از سوی کلیسای ارتدوکس روس پشتیبانی شدن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین معنی داد کردند. بخشی نواری این به اصطلاح نیایش واکنش های مختلف را در جامعه روسیه برانگیخت. برخی آن را محکوم کرده تحقیر و توهین دین خواندند. ایده گفتند که پوسیریاد حق آزادانه ابراز کردن اندیشه خود را دارد. مقامات دادستانی روسیه نیز به این قضیه به اصطلاح واکنش کردند. علیه گروه پوسیریاد پرونده جنایی باز شد و اولهای ماه اکتبر دو نفری آنها با اتهام اباشی و برانگیختن نزاع مذهبی به دو ساله محبس محکوم شدند. عضو سوم گروه حکم شرطی گرفت. حامیان حقوق بشر و هنرمندان کشورهای غربی مجازات گروه پوسیریاد را سنگین‌ترین از جنایات صادر شده ارزیابی کردند. با گفته آنها آزادی بیان قربانی حمایت از دین شده است، در حالی که بر پایه قوانین روسیه توهین دین جنایت محسوب نمی شود. باربارا تریونفی مسئول آزادی بیان در پژوهشگاه بین‌المللی مطبوعات شهر وین میگوید که در کشورهای غربی قضیه های مانند با پرونده پوسیریاد نه در دادگاه جنایی بلکه در دادگاه های شهروندی بررسی می شوند.
برای تهمت و برای همه گونه تحقیر در مجموع قانون های شهروندی استفاده می شوند، یعنی در مرافع دادگاهی، و این بیشک تجربه کاملا قابل قبول است.
خانم تریونفی میگوید که هدف از مجازات برای توهین دین یا تهمت ترسانیدن مردم و سوی مطبوعات جاری کردن خودسنسوری است. این نه فقط آزادی بیان را محدود می‌سازد، بلکه منصبداران را از تنقید امین نگه می‌دارد، مطمئن است کارشناس. فیلم بیگناهی مسلمان ها که از سوی گروهی در امریکا درباره پیامبر اسلام محمد مصطفی نوار گرفته شده است، باعث اعتراض های گسترده در کشورهای مسلمانی گردید. در اعتراض ها در کشورهای گوناگون عالم دست کم 50 نفر به هلاکت رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز 25 سپتامبر در مجمع کلی سازمان ملل متحد گفت که آزادی بیان حق هر یک انسان است، حتی در حالی که برخی از آن سوء استفاده میکنند. اما رئیس جمهور مصر محمد در این باره هم نظری دیگر دارد. او از آزادی بیان پشتیبانی کرد که باعث برانگیختن نفرت علیه دیگران نمیگردد. ژنو عبدو پژوهشگر مرکزی استیمسونی واشنگتن میگوید که نظر این دو رئیس جمهور بیانگر اختلاف نظرها میان کشورهای غربی و جهان اسلام در مورد دفاع از دین و مذهب است. او میافزاید دین در آن کشورهای مسلمانی در مقام بلند است که قوانین هم در پایه شریعت و هم در پایه معیارهای دنیوی تهیه شدند. همزمان از نگاه خانم عبدو، ساکنان کشورهای غربی که در اعتراضها در کشورهای مسلمانی افرادگراها را عیبدار میخوانند، تا کجا عمیق بودن احساسات مردمی مسلمان را درک نمی کنند.
شنونده عزیز، با این گزارش مجله خبری ما به پایان خود نزدیک می شود. حالا توجهتان را باری دیگر به سرخط خبرهای مهم جلب می کنم. وزیر کارهای خارجه روسیه می گوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. زنی 23 ساله هندو که مورد تجاوزی بی‌رحمانه جنسی دست جمعانه قرار گرفته بود، از زخم‌های برداشتهش درگذشت. در فرودگاه ونوکاوای مسکو هواپیمای هنگام فرود از خط نشست بیرون رفت و آتش گرفت. حالا مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی، سپس برنامه دنیای اقتصاد پخش می شود.